اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. دعای غریق رو همه با هم بخونیم. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدیم فرج امام زمانمون رو برسان به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صلی الله علی محمد و آل محمد. عجل فرجم. موضوع سخن رو ما به دو قسمت تقسیم کردیم. یه قسمت رو گذاشتیم بحث خانواده و قسمت دوم رو رفتیم روی موضوع عوامل سعادت و شقاوت با هم دیگه صحبت رو شروع کردیم. موضوع خانواده رو بحث دوممون خیلی بحث مهمی است. من رو بگم، یعنی عوامل سعادت و شقاوت بسیار موضوع حیاتی و مهمی است. اما موضوع خانواده رو تا حالا اینا رو گفتیم. گفتیم که خانواده رو مثل پیکره بدن یک انسان در نظر بگیرید. همونطور که یک انسان از لحاظ بدنی ویروس هایی به انسان آسیب میزنه و انسان رو مریض میکنه و زمینگیر میکنه و شاید خدایی نکرده یک انسان رو از بین ببره و ویتامین هایی به زندگی انسان حیات میبخشه و باعث رشد و نبوغ یک انسان و تعالی میشود و سلامت میشود، بدنه یه خانواده هم همینطوره. یه کارایی باعث میشه که اعضای خانواده از هم دیگه دور بشن، اختلاف پیش بیاد، مشکلاتی که ایجاد میشه ریشه‌ای بشه و نهایتا خدای نکرده این خانواده به سمت فروپاشی برن جلو. ویتامین های هم میتونه این خانواده رو به سمت زیبایی جلو ببره. لذا سخن ما به ویتامین های خانواده اشاره خواهد کرد. ویتامین های خانواده مثل چی؟ یک، اعتماد. از جمله ویتامین های خانواده اعتماده. اینا رو قبلا گفتم. اعتماد زن به مرد، اعتماد مرد به زن، به توانمندی، به وفاداری. اومدیم جلوتر ثبات هیجان رو تو زندگی و گفتیم و ضرورت ثبات هیجان. دیشب خدمتتون ویژگی های حسن خلق رو گفتیم. سری من میگذرم چون میخوام حداقل با تیترها آشنا بشیم. گفتیم یکی از چیزایی که تو زندگی لازمه که زوجین داشته باشن حسن خلق است. مرد مزین باشد به صفت خوش اخلاقی، زن صفت زیبای خوش اخلاقی رو داشته باشه، بچه‌ها تو خونه خوش اخلاق باشن، این زندگی چگونه زندگی است بگید؟ زندگی بهشت دیگه، قشنگه دیگه. یعنی هم لبخند بر لب دارن. ویژگی‌های خوش اخلاق گفتیم سه تا است دیگه. آره، هم چهره گشاده و خندانی دارن، هم نرم خوی راحت میشه باشه ارتباط برقرار کرد، همم که ادب در گفتار داره، خدایی نکرده در اوج عصبانیت هم حرف بی ربطی نمیزنه. این خیلی قشنگه دیگه. یه مرد خوش اخلاق این گونه چقدر میارزه، از قیمت نداره. یه زن خوش اخلاق که تو عصبانیت هم از چارچوب قوانین الهی خارج نشود یا حرفی نزنه که حرمت شکنی بشه، چقدر ارزش داره؟ خیلی زیاد. خب اینا رو گفتیم، فایلاش هم هست، دوستانی که تمایل داشتن بعدم میگیرن گوش میکنند یا فایل تصویرش هم میگیرن نگاه میکنن. اما بریم سراغ یکی دیگه از ویتامین های زندگی که امشب خدمتتون میخوام بگم. شما منتظر یه صلوات بفرستید، ایرادی نداره دیگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجم. اما این ویتامین رو بهش میگیم صبر. رازهای صبر در زندگی و برکات صبر در زندگی. قرآن هم به صبر اشاره میکنه، پروردگار عالی اعلی در قرآن، و حتی این گونه میفرماید ذات اقدس پروردگار الهی که استعینوا بالصبر و الصلاة، از صبر کمک بگیرید. چندین صبر قشنگه. حالا بعضیا تفسیرش کردن یا اشاره کردن به روزه، یکی از اقسام صبره. از صبر کمک بگیرید. قرآن میگه و بشر صابرین، بشارت بده به آدمای صابر. یه جایی میگه مزد آدمای صابر فقط با کیست؟ من خود خدا مزد به اینا میدم، اونم به غیر حساب بهشون میدم. اینا صبر میکنن، به غیر حساب مزدشون با من. حالا در کنار این کلمه صبر در آیات قرآن یه جایی اومده صبر جمیل گفته. صبر داشته باشید، اما صبرتون صبر چی؟ کجا صبر جمیل گفته؟ صبر جمیل توی قرآن یه چند جایی اومده گفته. کدوم داستانه؟ داستان یادتونه؟ نزدیه حضرتش درست بوده ولی ابراهیمش نه. آه وای کلا چی؟ یه اون نزدیک شدید یکم برگرید حضرت یعقوب آفرین. در مقابل اتفاقی افتاد جناب یعقوب صبر جمیل. یکی دیگه از پیامبران جناب ایوب پیامبر صبر جمیل. این صبر چیست؟ اولا صبر رو تعریف کنیم. چرا من امشب این موضوع رو آوردم؟ یعنی موضوع حسن خلق رو امشب ادامهش ندادم و استثنان امشب آوردم صبر. خب امشب متعلق به رقیه 3 ساله امام حسین حضرت رقیه سلام الله علیها و جریان صبر برای کسانی که بعد از جریان کربلا موندن اصلا جزو اتفاقاتی است که مدام ما اشاره میکنیم. از ما حضرت زینب رو به چی میشناسیم؟ صبر. صبر حضرت زینب، جایگاه صبر در زندگی. وقتی ما داریم یک الگوی این چنینی مثل حضرت زینب در مسیر زندگیمونه که یه صبح تا بعد از ظهر در عاشورا اینقدر مصیبت براش اومد که برای هر کدوم از این مصیبت‌ها یه نفر از پا چی میشه؟ در میاد که فقط از نزدیکان حضرت زینب 16 نفر به شهادت رسیدن ولی این زن اینگونه مسیر تبلیغ رو میاد جلو. این قصه صبر دیگه. تازه مثل همین ایامی که ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، یعنی چند شب اول سفر که ورود کاروان اسرا به شام بود و بعد ورود این کاروان به مجلس یزید، حتی اونجا جمله ای میگوید که هزاران عارف و هزاران آدم اندیشمند باید بیان رو این جمله فکر کنن. یعنی چی؟ با این همه سختی تازه میگه ما رأیت الا رأیت ما این هرچی دیدیم زیبایی دیدیم. صبر رو تعریف کنیم یعنی چی؟ جایگاه صبر رو بعد آثارش رو بیاریم تو زندگی در نظر بگیریم که این آثار چگونه است در زندگی. آدم صبور چیست؟ بازم اینایی که من دارم میگم با این عنوان دارم در مبحث خانواده میگم که فرض رو بر این میگیریم که مرد صبوری ما در زندگی لازم داریم، یک زن صبور لازم داریم، یک فرزند، یک دختر صبوره، پسر صبوره، اعضای خانواده همشون مزین به صفت صبر باشن. صبر رو تعریف کنیم یعنی چی؟ صبر استقامت. آفرین. بردباری. آفرین. حلمم یه تعبیری به بردباری کردن توی به خاطر اینکه لذت ببرید از دین اسلام و ببینید چقدر قشنگه و اصلا همین که دارم میگم خودش نشون میده که چرا قرآن به زبان عربی نازل شد. به خاطر این ظرافت هاست در زبان عربی. ما صبر داریم، درست شد؟ حلم هم داریم، اینا با هم دیگه فرق میکنه. چزم غیظم داریم، باز با هم دیگه چیه؟ متفاوته. جایگاهش متفاوته. یه کسی که صبوره، کسی که کظم غیظ کرده، کسی که حلم داره، تفاوت اینا در چه جایگاهی قرار داره. اگر میخواستیم به زبان فارسی بیاریم بعضی وقتا خیلی سخت میشد برخی از اینا رو ما ترجمه کنیم. خب یه بار دیگه بگید صبر یعنی چی؟ صبر پایداری، شکیبایی. آفرین. دیگه آفرین. پذیرفتن شرایط حال، مقاومت. آفرین. یک کلمه اضافه شد. آفرین. ایثار بعدش میاد. صبر یه صفت اخلاقی است. از کجا نمره صبر بدیم؟ الان ما که اینجا نشستیم میخوایم به خودمون نمره صبر بدیم. چجوری به خودمون نمره صبر بدیم؟ ما صبر داریم؟ الان ما صبوریم؟ چیزی بهمون نگن آره. روب گرون نشه آره، گرون بشه به نمازمون هم برمیخوره. تحمل. حالا من با کلمه تحملم باید یه صحبتی بکنیم. منظورمون از صبر تحملم نیست. فراز چیه؟ بالاتر از تحمله. صبر رو ترجمه کنیم توی ترجمه خیلی معمولی برای خودمون که به قاب ذهن بشینه و دل. صبر یعنی استقامت، پایداری در مقابل اتفاقاتی که یا برخلاف میل ماست یا خیلی میل ما به سمت اون میکشه. یه بار دیگه. یا برخلاف میل ماست یا چی؟ خیلی میل ما به سمتش میره. یعنی واقعا یه دفعه چشت به ایک آیفون افتاده عوض کردی بگیری،
خیلی دلت داره میره، ولی باید چیکار کنی؟ خودتو نگهدار. خبر شنیدی دیگه؟ این من وسط بحثم جمله رو بگم دیگه به شما، از اتفاقات عصر جدید ما که تو چین بعد بنده خدا بچه‌ش رو فروخته که آیفون بخره. اینا اتفاقات این دنیای دیجیتاله که انقدر جاذبه دارد که برای یه نفر گوشی مدرن جاذبهش از بچه چیه؟ بیشتر. این خیلی تأسف برانگیز است. البته کسای دیگه ای هم دارین، کسای دیگه اینجوری هن که گوشی دارن ولی سراغ بچه شون نمیرن، گوشی از بچه اولویتش چیه؟ بیشتر. حالا بگذاریم. صبر یعنی مقاومت، یعنی پایداری در مقابل اتفاقات ناگوار تو زندگی یا موضوعی که به شدت باب میل ماست و میخواییم به سمتش بریم ولی خودمون رو کنترل کنیم، البته با هدف و برنامه‌ریزی مشخص. این تعریف صبره. سوال منو جواب بدید، آیا همه اتفاقات زندگی باب میل ماست؟ آره؟ آیا توی مسیر زندگی ما توی خط مشخصی جلو میریم؟ اصلا فراز و فرود نداریم؟ چرا، یه زمان هست در اوج دارایی همه چیز وفق مرادته، یه زمان هم هستش که برای پول نونت هم چیه؟ میمونیم. درسته؟ یه زمان بدن چارچوب بدن کاملا سالم، اصلا این خیال نیست، میخوابی بلند میشی سر کار میری میای قلب کار میکنه، همه یه سیستم دقیق، اصلا این خیال نیست. یه دفعه هم هستش که مدام باید بری چکاب و این ور اون ور تست بگیری که پاتو نگه نمیتونی دراز کنی، درد میکنه چشتو، میخوای کاغذ رو ببینی هی جلو عقب میبری دیگه نمیبینی. همیشه اتفاقات باب میل ما نیست، چون باب میل ما نیست ما باید مزین به صفت صبر شویم. این یک. دو، یکی دیگر دلایلی که لازم داره ما صبر داشته باشیم شیطان است. شیطان وسوسه گری میکنه که ما رو از مسیر چیکار کنه؟ خارج کنه. خب باید صبور باشیم در مقابل وسوسه گریاش، تو دامش نیفتیم، لازمه صبور باشیم. اما بریم سراغ صبر جمیل. این که میگیم صبر جمیل، اعضای خانواده باید صبور باشند. پدر بزرگوار صبور باش، مادری که داری سخن رو گوش میکنی مزین به صفت زیبای صبر باش، بچه‌ای که دو جلسه هستید، نوجوانا، بچه‌های ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دومی، دانشجویید، صبور باشید. تو فراز و نشیب زندگی مراقب باشید که از هدف اصلیتون باز نمانید. هدف اصلی بندگیه، یعنی پس توی این صبر مراقب باش حرف اشتباهی به زبونت نیاد. حالا ویژگی های آدم صبور چیست؟ یه آدم صبور از کجا بشناسیم که صبور داره؟ صبر داره؟ آفرین، در همه حال میگه الحمدلله. اینو ما یه بار دیگه تمرین کنیم. یادتون هست قانونمون چی بود؟ حالتون چطوره؟ چی بود؟ الحمدلله خدایا. حالتون چطوره؟ دیشب دعوا کردید با همسرتون، حالتون چطوره؟ الحمدلله خدا شکر سرتون سالمه، الان هیچ اتفاقی نیفتاده. الحمدلله خدا رو شکر. بچه دیشب اذیت کرده، نذاشته بخوابید، حالتون چطوره؟ الحمدلله خدا رو شکر. بچه داری؟ میلیون ها آدم آرزوی فرزند دارن، به فرزند نرسیدن. درست هست یا نه؟ در همه حال الحمدلله خدا رو شکر. داشتی می اومدی از این پله ها بالا، پات گیر کرد خوردی زمین، پات درد میکنه، حالت چطوره؟ الحمدلله خدا نشکست الان بیمارستان باشی، حداقل اومده اینجا سالمی. الحمدلله خدا رو. یکی از دوستان ما ماشینش رو دوز برد، پژو نوروزی داشت، خیلی درگیر این پژو بود، یعنی میگفتش که صادقیان خواب و بیداریم یه دفعه خواب میفرم که الان احتمالاً فلان جا گذاشتنش، آژانس میگیرم میام نگاه میکنم، گفت با اتوبوس مثلا دارم میرم، یه دفعه تو ماشین تو با اتوبوس هم کلم این ور اون ور پژوها رو رصد میکنم ببینم علامتم پیدا، مثلا کنار ماشین اتوبوس رد شده، یه دفعه چشم به یه پژو افتاد پارکه، پیاده نگردن میام پایین ببینم این مال ما نیست، روش دست میکشم. گفت تمام زندگیم شد پژو. گفت یه دفعه به خودم اومدم که من تو طول عمرم اینجوری منتظر امام زمان و به فکر امام زمان نبودم. گفتم خدایا شکرت این ماشین من از خواب غفلت بیدارم کرد که من اینقدر دغدغه دارم. تو عمرم اینجوری من دغدغه نداشتم که تو اتوبوس دارم میرم برای دینمونا، تو اتوبوس دارم میرم اذان گفتن حی علی السلام، میگم آقا نگردان 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 من برم مسجد، کاری ندارم، ولی برای ماشینه داشت خوب خودشم خودم میکشتم. البته به لطف الهی پیدا شد، یک جایی ولش کرده بودم ماشین رفت گرفت، ولی گفت بیدارم کرد. الحمدلله خدایا شکر، الحمدلله خدا رو شکر. اتفاقات تو زندگی ما باید وقتی ما تو این قاعده صبر افتادیم یه ملاکایی داشته باشیم. ملاکای آدم صبور رو بگید. یه آدم صبور در مواجهه با این اتفاقات چیکار میکنه؟ البته من شاخصهاش هم یک اشاره بکنیم، نمیخوایم خیلی روی این موضوع وقت بذاریم، میخوایم هر شب یک موضوع رو برای خانواده بگیم. صبر در مقابل بلاهایی که تو زندگی میاد، مریضی میاد، بیپولی میاد، دعوایی میشه، یه نفر به ما جمله‌ای میگه برخلاف میل ماست، یه نفر توی جایی زلزله اومده ماشینش آسیب دیده، بالاخره بلا میاد تو زندگیمون دیگه. تمام موضوعات هم شما رعایت کردید ها، از چارچوب اختیار شما چیه؟ اون کسی که تو خونه نشسته زلزله اومده خونش هم کاملا تمام قوانین رعایت کرد بازم آسیب دید، دیگه از اختیار چیه؟ خارجه دیگه. صبر در بلا، صبر در گناه، یه فضای گناه پیش اومد میلت هم میکشه انجام بدی، خوشت هم میاد، ولی باید چی باشی؟ مقاوم، صبور، انگار شل نباش بری جن. محکم بیست در چارچوب اعتقاداتی که داری. سه، صبر در طاعت الهی. نماز صبح باید پاشی، سخت هست یا نه؟ ولی شیرینه، پاشو نماز صبح تو بخون. ماه رمضون توی مرداد ما هوای گرم 30 درجه تا 30 درجه هم رد شد، به 35 درجه هم رسید، 16-17 ساعت روزه، اونم داری کار میکنی کنار تنور یا زیر آفتابی بیرون داری کار میکنی، یا کشاورزی داری بیل میزنی، یا من تو بانکی داری مدام ارتباط برقرار میکنی، یا استادی داری تدریس میکنی، سخته بله، ولی باید چی باشی؟ صبور باش، روزتو بگیر، به بهانه های مختلف روزه نخور، صبور باش. خانم تو هوای گرم تابستان چادر تو سرش و این یه تارموشو نامحرم نبینه عرق میریزه، بله سخته، ولی چی باش؟ صبور باش. صبر در طاعت الهی. این ستا رو امیرالمومنین تقسیم بندی کردن تو صبر. اما نشانه های آدم صبور، نشانه های آدم صبور، آرامش داره، آفرین، کنترل میکنه خودشو که زبان جمله اشتباهی نگه، فکر میکنه، آفرین، با شرایط چی میشه؟ خودشو وفق میده، آفرین، آفرین، با شرایط خودشو آماده میکنه، برای اتفاق خودشو از قبلن هم آماده کرده، آفرین. من یکی یکی بگم، از زبان اهل بیت بگیم. یک، آدم صبور افسرده نمیشود، گوشه‌گیر نمیشه. آره، یه بلا تو زندگیم افتاد، دیگه من غیر زندگی رو زدم، از کار اخراجت کردم، بیا تو خونه، دیگه من سر کار نمیرم. آدم صبور این کار نمیکنه، حالا اخراجت کردن این کار دیگه، رزقت رو یه جای دیگه خدا جور میکنه. این آدم آدم درستی نبود، یا بنا به شرایط اقتصادی کلید درست کار نکرد، قفلا میخواست باز شه بسته شد، برو یه جای دیگه کار پیدا کن. آدم صبور افسرده نمیشه. دو، آدم صبور جزع فزع، ناله بزنه، داد و بیداد را بندازه، این چه وضعیه، لاستیک ماشینش پنچر شده، اومده پایین، خب پنچره بگیر دیگه، لگد میزنه به ماشین، فوش میده به سازندش، فوش میده به اون لاستیکیه، فوش میده به شهرداری، انشالا دیگه پنچر شد، واسه پنچی بگیم مثل بچه آدم برو دیگه، داد و بیداد چرا را انداختی؟ سه، شکایت نمی کند. آدم صبور شکایت نمی‌کند. حالا یه مریضی پیش اومد، حالا اینم با مزه است، این خیلی جمله تلخیست میخوام بگم، بعضی از افراد از خدا پلو مردم شکایت میکنن، یه برای تو سرم اومده، یه مشکلی برام پیش اومده، میشینم پلو ایشون میگم دیدی خدا با ما چیکار کرد، از خدا داره شکایت میکنه پلو کی؟ پلو بنده. حالا این چی بگه؟ بگه من میرم حق تو میگیرم از خدا، یا چی بگه؟ یا بگه که اشتباه شده، خدا مثلا ویروس افتاده تو سیستم مثلا در پلو بنده، دارن خدا شکایت میکنی. آدم صبور شکایت صبور دی، ذکر بگو خدا کمکم کن از این محله چیکار کنم، ردشم برم، اون الان اتفاق افتاد دست من نبود، چون تمام رژیم غذایی تو رعایت کردی، تمام چیزایی که لازم پزشکی لازم بوده برای بدنت رعایت کردی، بالاخرهش مریض شدی. خود دیگه الان چیکار کنی؟ بشینی ناله بزنی؟ بعضی ببین تا اینجا ما داریم برخی از افراد حتی از خوردن دارو هم دیگه چیکار میکنن؟ امتناع میکنن، میگه دیگه ولش کن، فدای سر این میخوام دنیا سر به تنش، خب میمیری بخور حداقل یه 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، 30 سال دیگه که لازمت داریم که میمونی، چرا هم چیکاری داری میکنی؟ 4، آدم صبور اهل برنامه است. وقتی که صبر کرد تو این بیماری، تو این فقر، تو این تصادف، تو این طلاقی که براش اتفاق افتاده، تو این گناهی که داره به سمتش میاد، تو انجام این واجب، آدم صبور برنامه ریزی میکند که به هدفی که داره. بذار ببینید حضرت زینب سلام الله علیها، بله اتفاقات بسیار اتفاقات شکننده است تو کربلا، گریه کرد حضرت زینب، بگه میشه آدم گریه نکنه؟ بله گریه میکنه. تو این مسیر سختی داره؟ بله سختی داره، ولی هدف این است که پیام قیام را به عالم برساند، از هدفش باز تو کوفم رسون. اهل سنت کتاب خیلی قشنگی هم نوشته، زینب قهرمان کربلا، خیلی داستان قشنگی هم داره برای نوشتن این کتابی که از ادیب‌های مصر در وصف زینب نوشته، زینب قهرمان کربلا، داستانش هم میگه که من چرا این کتابو نوشتم. خانواده اهل سنت هم میگه پدرم تو قاهره بودیم، می‌خواست یه سفری یه شب بره یه شهری برای سخنرانی، مادرم گفتش که حالا میخوای بری امشب بشینیم با هم دیگه دور هم دیگه باشیم صحبتی بکنیم، بعد بهش گفتیم شما میخوای بری بابا درباره چی میخوای صحبت کنی؟ گفت میخوام درباره زینب صحبت کنم. بعد گفت پدرم شروع کرد به در وصل زینب، قبل از اینکه بره سفر برای ما صحبت کردن که زینب کیست. در وصل زینب گفت اون زمان من کودکی بودم که بابام این گونه میگفت، علاقه من شدم که زینب را بهتر بشناسم، و بعدن کتابی نوشت خانم بن شاتی به نام زینب قهرمان کربلا، ترجمه هم شده، کتاب قشنگی هم هست. حضرت زینب با هدف و برای رسیدن به اون اوج مسیری که تو مسیر کربلا حضرت امام حسین علیه السلام از مدینه حرکت کردند به مکه آمدند و به کربلا، تمام مصیبت ها رو دید اما از پا، اینو بهش میگیم صبر. پس گزینه چهارم تو صبر، آدمی که صبور است برای صبرش برنامه ریزی دارد، درست شد؟ یعنی با برنامه ریزی میره جلو. اینا ویژگی های آدم صبوره. همونطور هم که فرمودن نتیجهش میشه آرامش، همونطور که فرمودن کنترل خشم هم توش هست، همونطور که فرمودن زبان شکر هم داره، حتما در این اتفاقی افتاده خیلی برای من درش هست. اگر شما تمام قوانین الهی رو درست انجام بدید و طبق قوانین الهی بیاد اتفاقی افتاد، حتما خیلی در اون هست. خداوند هیچ وقت به بشر و به انسان شر، کار خدا خیلی برای انسان. خب تا اینجا چی گفتیم دوستانی که به جمع ما پیوستید؟ ما ابتدای سخن رو میذاریم تو موضوع خانواده و موضوع خانواده هم داریم ویتامین های زندگی رو میگیم. امشب تو ویتامین های زندگی موضوع مهم نقش صبر در زندگی رو گفتیم و صبر هم تعریفش کردیم. منظور ما از صبر اینه، انقدر این صبر عظمت داره و انقدر این صبر مهمه که خداوند میفهمد استعین و به صبر و صلات، از صبر کمک بگیر. انقدر این صبر مهمه که امیرالمومنین فرمود، یه لحظه تمام حواستون به من، پیکره بدن ما با این سر معنا پیدا میکنه، اگر سر نباشد تن چه میارزه؟ یه جسد افتاده است. حضرت امیر فرمودند برای پیکره وجود ایمان صبر مانند سر است. یه بار دیگه، برای پیکره وجود ایمان صبر مانند سره، یعنی اگر صبر نداشته باشه ایمان هم نیست. شما تو مسیر زندگیت باید صبور باشی، یاد بگیری که توی چالش های زندگی زمینگیر نشی، اون افق بزرگی که تو ذهنت برای رسیدن اون اهداف بلندت، به اون اهداف بلندت ان شاء الله برسی. تو موضوع صبر اگر سوالی دارید بگید، اگر نه بریم تو قسمت عوامل سعادت و شقاوت. توکل هم هست، اصلا تمام مسیر با توکله. بله، توسل هم توش هست، برای اینکه بتونم پایدار بمانم به حضرت محصومین توسلم دارم، توکل به خداوندم دارم، ذکرم دارم، همه اینا توش هست. یه چیزی علوش 40 تا فایده برای صبر آوردن، 40 تا فایده که وقتی یه آدمی صبوره چه برکاتی تو زندگیش میاد. شما فرض کنید پدر صبور تو زندگی، آیا تو نقش تربیتش تو فرزندان تأثیر دارد؟ آیا تو ارتباطش با همسرش تأثیر داره؟ یه مدیر فروش رو در نظر بگید در یه شرکت بزرگ، آیا تأثیر داره؟ همین امروز من کلاس خلاقیت داشتم برای بچه ها، یه مجموعه برشکسته رو براشون ترسیم کردم، گفتم که با تکنیک موم، یه مدل تکنیک خلاقیته، این مجموعه برشکسته رو تبدیلش کنید به یک مجموعه فعال اقتصادی. خب ما اینجا حتما ما دادم صبوری باشه، اگر نه جمع میکنه میره و فکر خلاقیت هم نمیفته. اینجا تکنیک، از تکنیک های خلاقیت استفاده کنی خودتو به جایی برسونی. بعد از این قاعده نیازش به صبر. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدیم وجودمون رو مزین به صفت صبر بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سخنمون عوامل سعادت و شقاوت. اینقدر این موضوع مهمه که تا الانی که ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، امشب شد شب 35 که ما داریم درباره عوامل سعادت و شقاوت صحبت میکنیم. یعنی 35 بگید جلسه است موضوع سعادت و شقاوت. چرا کل زندگی ما در این خلاصه میشه؟ تمام جوانبشو میخوایم انشالله ادامهش هم میریم جلو، یعنی تو دهه بعد ادامه همین مسیر رو میریم جلو. تمام جوانب سعادت و شقاوت رو میسنجیم که به عنوان یک انسان رو کره زمین سرمون کلا هوشیار زندگی کنیم، با چشم باز زندگی کنیم، طوری زندگی کنیم که از دنیا به نفع خودمون بهره برداری کنیم، نه اسیر دنیا بشیم. یه دفعه چشم باز کنم ببینم سرم کلا رفت، دلیلم براش داشتیم، دلیل بود که یه بار بیشتر تو دنیا نیستیم، یه بار تو دنیا بیشتر تجربه نمی کنیم، دلیل بود که فرصت برگشت نمیتونیم بریم باز برگردیم بگیم خدا یه بار دیگه فرصت برگشت نیست. اونجا معذرت هم قبول، اونجا معذرت گریه کنم خود نفهمیدم، رفیقا بد بودن، زمان ما این فضاهای مجازی و اینا نفهمیدم، گریه و التماس هم فایده ای؟ میگه زمانه التماس گذشته، درست شد، همینجا صلح کن با ما، چه لازم که در محشر ز ما شرمنده باشی. داستانشو بلدی دیگاره؟ همینجا صلح کن با ما، چه لازم که در محشر ز ما شرمنده باشی. قصه اینه که انداختنش زندان و میخواست اقرار کنه به خطایی که کرده، قلدری کرد، حکم اعدامش صادر شد، پای چوبه دار رسید گفت غلط کردم، همه چیز میگم. گفتن چرا اون موقع نگفتی؟ حالا که رسیدی همونجا صلح میکردی، اینجا دیگه نیاز به عذرخواهی؟ حالا ببریدش رو چوبه دار، تمام شد، فرصت رفت، رسیده به قیامت دیگه فرصت برگشت نیست. چرا؟ چون ما اشرف مخلوقاتیم در زمین. انسان تو برای کار مهمی رو کره خاکی اومدی، فقط برای خوردن، خوابیدن و دنبال غرایز رفتن؟ اینطوری بود که حیوانات خیلی موفق ترن، اونا نه دغدغه دلار دارن، نه دغدغه سکه دارن، نه مهریه لازم دارن، نه نمای خونشون چه جوری باشه، خوش و خرم دارن زندگی میکنن، نه این جناح دارن نه اون جناح دارن. و بشر درگیر به این، برای همین دنیا، این که لذت ها که خیلی مسخره است که، بعدم لذت ها بگه تا کیه؟ اوج لذت ها تو دنیا میخوای ببری تا کجاست؟ چقدر؟ همه اینا تمام شدنیست. پس باید با دید باز نگاه کنیم. گفتیم منظورمون از سعادت و شقاوت الان ما نیست، الان که هممون خوش و خرم اینجا نشستیم. نتیجه سعادت و شقاوت سرانجام کار ماست، موقعی که نامه عمل رو میدم توی دستمون، موقعی که جان میرسه به قفسه سینه که پیر و جوان هم بگید ندارد. سال گذشته همینجا بودیم دیگه تو جمع همین جلسه که یه جوانی اومد پلو من عکس کرد دوستاش نشون داد، همینجا نشسته بود همینجا، گفتش که 22-23 سالش هم بیشتر نبود، گفتش که اومد تو جلسه اینجا، شب رفته بود از اینجا خونه خوابیده بود، صبح هرچی صداش زده بودن بلند نشده. این دنیاست دیگه، 23 سال تو جلسه نشسته اینجا، فردا شبش نیست. پس داشت دوستش اومد اینجا گفتش که براش بگید یه فاتحه بخونه، تو جمع بوده و خدا رحمتش کنه فوت کرده. این هم که سرانجامه، سرانجام رو کجا میسنجن؟ یعنی سعادت مال انتهای خطه. یه نفر الان کاملا شنگوله، ماشینش، خونهش، شهرتش میشنگه برای خودش، مریضم نیست، همه چیزم وفق مرادشه، بگیم دمت گرم بابا، چه عجله نکنید. موقعی بگید آفرین و بیستی که از پر سراد به سلامت بگذرد برسه به بهش، حالا بگو فوز عظیم. قرآن اونجا میگه فوز عظیم، بگیم پیروزی موفقیت رو، بریم کتاب بریان فرستی رو بخونیم، میگه نه نه ولش کن، بریم قرآن به کیا میگه موفق؟ به کسایی که برسن به رضوان خداوند، لبخند خدا، برسن به نعمتهای الهی، بهش میگه فوز عظیم. خب سوال این مطرح کردیم تو این جلسه، خدایا ما قراره تو دنیا بمونیم و برای ابدیت هم خلق شدیم، میلیاردها سال قراره زندگی کنیم، برای این مسیر طولانی به ما چی دادی؟ که قیامت وقتی سر از قبر در آوردیم اعتراض بگی؟ یک، خدا فرمود من خودم هدایتت میکنم، لذا خدا دست ما رو گرفته داره هدایتون میکنه. همین الان هم شما اصلا داداشت داره مسیر کج میره، بگید خدای داداشتمو به راه راست هدایت کنید. پس همین الان خدا دست در کار هدایت هست، خودمون رو دعا میکنیم، میگید خدای اهدنا الصراط، یعنی خدا همین الان دست در کار هدایت، همین الان ما رو هدایت میکنه، به قلبمون میندازه، رفیق خوبی تو مسیر میذاره، جلسه خوبی میذاره، کتاب خوبی میذاره، یه دفعه یک کلیپ جالبی تو مسیر میاره، برگردی بگی الله خدا، دو قرآن، خدا یک چه قشنگ میشد دستورات تو رو من مکتوب میخوندم. خب اینم قرآن مکتوب، بخون من به چی گفتم. راست میگی. سه، پیامبران، اینم پیامبران الهی. چهار، دیشب گفتیم امشب ادامه میدیم، چهارمین نعمتی که خداوند به ما داده و با این نعمت حجت رو دیگه تمام کرده، با اینی که من فردا شب دو تا نعمت دیگر هم خدا که به ما داده برای پیمودن مسیر سعادت میگم، همین نعمت کفایت میکنه. یعنی با همین نعمت اگه پیغمبرم نمی اومد، قرآنم دستمون نمی رسید، ما خدا رو پیدا میکردیم. نعمت بزرگه، بگید عقل. و من امشب میخوام آدمای عاقل رو به شما معرفی کنم، موافقید؟ آره. آدم عاقل کیه؟ چه جالب شد، آدم عاقل کیه؟ شما همه تون تایید کردید، یادتون باشه که داریم میریم سراغ آدم های عاقل. دیشب خدمتون عرض کردم اینا نشانه های عقله. یه بار دیگه، عقل، عقل آن چیزیست که ما را کنترل میکند. عقل چشو کنترل میکنه، چشی که ول هر جا میره، بگید از دست عقل چی شده؟ خارج. زبانی که رهاست، هر چی میگه از دست عقل چی شده؟ خارج. عقل کنترلگر است، عقل آینده نگره. آدم های عاقل رو بشناسیم. یکیشو دیشب گفتم، الان یه بار دیگه تکرار کنم، عاقل ترین مردم مطیع ترین آنان در برابر خداوند و نزدیک ترین آنان به خداست. مثال یه پزشک متخصص رو در نظر بگیرید، در یه رشته فوق تخصص داره، تو دنیا بهش میگن پنج طلا. این آدم هم مریضه و یه بیماری داره، میخوایم ببریمش پلو این پزشک متخصص، هرچی این نسخه بمیسه این حتما برای سعادتش خوب است، حتما برای سعادتش خوبه. این آدم این پزشک را میبیند، اما به نسخه این پزشک عمل، چه عقل داره؟ نترسی، چه عقل داره؟ چرا بهش میگید بی عقل؟ برخی از افراد در مقابل خداوند مطیع نیستند، یعنی عقلش به جایگاه خالقیت و اطاعت خداوند، این آدم ها. هرچه انسانی عاقل‌تر، مطیع خداوند در اطاعت خداوند بیشتر، هرچه یک انسانی عاقل‌تر در مقابل خداوند خاشع‌تر، هرچه یک انسانی عاقل‌تر بیشتر شکرگزار خداست. چرا؟ چون تمام نعمت‌ها را از خدا می‌داند. بریم اینا که دارم میگم مال قرآن کم امیرالمومنینه. دو، حضرت فرمودن عاقل کسی است که در دنیای فانی و پس زهد ببرزد و در بهشت زیبای جاودان و بلند مرتبه رغبت کند. آدم عاقل تو دنیا زندگی میکنه، خوشم زندگی میکنه. یار باز بد تعریف نکنن اینایی که همش صحبت از بهشت و جهنم میکنن، اینا تو دنیا خوشی ندارن. کی همچی حرفی زده؟ اتفاقا خوب بخور، خوب لباس بپوش، اتفاقا مؤدب باش، ادب زیبایی داشته باش، با دیگران با حسن معاشرت برخورد کن، انسان شاد و پر انرژی باش، سر کارت برو پر قدرت بیا. ولی تو تمام این مسیر گناه نکن، زیبا زندگی کن بدون گناه. همین کاری که داری میکنی داری آخرتتو میچینی. وقتی صحبت از آخرت میکنیم یعنی همین دیگه. مدل ارتباطت با مادرت، مدل ارتباطت با پدرت، مدل ارتباطت با همسرت، مدل ارتباطت با فرزندانت، اینا هم بهشت دیگه، جهنم همیناست. سه، عاقل کسی است که از شهوتها دوری کرده و دنیا را به آخرت بفروشد. آدم عاقل اسیر شهوتها. یه مقداری من سرعتو بیشتر کنم، آفتهای عقل و امشب حتما بهش بپردازیم، حیف نگیم. یه روایت از امیرالمومنین تقدیمتون کنم بعد بریم سراغ آفتهای عقل، خودش خیلی میتونه کمک کنه. 6 تا آفت عقل آوردم، این 6 تا رو بگم برای نشانه های عقل. امیرالمومنین فرمود با 6 چیز عقل آدمیان سنجیده میشود. اولی من یه جمله بگم، ما در زمانی زندگی میکنیم که مردم حداقل استفاده از عقل رو میکنند. این با کمال تاسفه. عروس و داماد کردن دخترها و پسرامون چقدر عاقلانه است، چقدر چشم هم چشمی. مهریامون چقدر عاقلانه است، چقدر چشم هم چشمی. وسایلی که می‌خریم چقدر بر اساس عقل می‌خریم، چقدر بر اساس چشم بگی مردم. بهتون گفتم دیگه، آره امروز 22 مهر، برگردید 7/7/97 امسال، چند هفته پیش، 7/7. میدونی چقدر زن باردار رفتن آمپور زدن بچهشون رو تو این تاریخ به دنیا بیارن؟ مادره که هنوز زمان زایمانشون نرسیده بود آمپور زدن که بعد زودتر بچه به دنیا بیاد که تاریخ تولدش بشه 7/7/97. نگه بچه زمان داره میگذره، واسطاده که یعنی قرار بوده بعدن این موقع، قرار بوده زودتر نگرد داشته این موقع. بعد میدونید آمار دادن بعضی از این بچه ها ناقص به دنیا اومدن، نارس و احتمال زنده بودنشون کمه. قرن 21 با این آدم های بیعقل برای لاکچری شدن دیگه چقدر عقل. امیران مهم فرمود با 6 چیز عقل آدمیان رو بسنجید. 1 بردباری به هنگام غضب. عصبانی میشی چیکار میکنی؟ کنترل کردی، نشانه عقله، یعنی با عقلت خودت رو مدیریت کردی. 2 شکیبایی به هنگام ترس. 3 میانه روی به هنگام میل و رغبت. میل پیدا کردی توی کانال گروهی بری، کنترل. آها اینش خیلی خوشگله، به به به. تقوای الهی در همه حال یکی از نشانه های آدم عاقل این است، در تمام شرایط تقوای الهی دارد. یعنی محرم، خدایا مخلصتیم، دوستت داریم. ماه رمضان، خدایا بنده تو هم. ماه رمضان و محرم هم نشد، الان توی ماه دیگه ایم، خدایا بازم بندتم. فرقی نمی کنه بین محرمش و ماه رمضانش و ماهای دیگه، بنده تو هم. تو جمع تصویر دستش سبحان الله سبحان الله سبحان الله، خونه خلوت شد بازم سبحان الله سبحان الله سبحان الله. یعنی تو جمعش و خلوتش خدا هست. بعضی از آدم ها تقواشون به زمانها با افراد متفاوت متفاوته. یعنی تو جمع مذهبی آدم مذهبیست، رسید به چند تا رفیق جاده خاکی و درب و داغون، دیگه رفت زد اون کانالی. بعدم تازه جمله هم داره میگه که باید همرنگ. بعد میگه ببین من از همه مدل دارم، عرق خورم هست، مسجدی هم هست. عجب بوقلمویی هستی، چون اینقدر رنگ و رنگی، یک رنگ. امیران فهمید از نشانه عقل اینه که در تمام شرایط تقوای الهی دارد. الان که زندگیش خوشه، خدا. مریض شد افتاد تو بستر، خدا. پول داره، خدا. از لحاظ مالی دچار مشکل شد بگید خدا. یکی از دوستان گفت ولی یه با گفتم بهتون الان اشکال نداره، رفته بود یه سفر، ایشون زیاد سفر میره، سفر خارج، گفت با هواپیما راه افتادیم توی یکی از این کشورها، حالا اسم نبریم دیگه خیلی داره زیاد میشه، گفت مرز که گذشتیم، گفت ما با خودمون یه دونه مفاتی برده بودیم، خانوم هم یه دونه قرآن دستش بود، ما میخوندیم تو تکاب کرد که هواپیما رفت بالا، سرگرم بودیم برای خوندن، وقتمون رو با همین مفاتی اینا ذکر بگیم و یاسینی بخونیم و اینها. گفتم مرز میخواست عبور کنه، قلبان اعلام کرد که از مرز ایران گذشتیم، گذشتیم از خدا هم، گفت شالا در اومد، لباسا در اومد، کیف اومد جلو، صافکاری نقاشی ها شروع شد. ای خب اینو ظرفیت نداره دیگه، فکر کرد خدا تا مرز ایرانه، بیرون دیگه خدا نیست، بهش و جهنم مال اینجاست، رفت اونجا دیگه خدا نیست. ما خب اینا این آدمایی که تازه به دوران رسیدن اینقدر نمیفهمه که مرز خدا جا به جایی نداره. ما شروع کردیم همین قرآن خوندنمون، اینا هم مفاتیح خوندن سرگرم، اینا هم نگاه کن، ایش اینا رو نگاه کن، اینا هم از این امول بازیاشو اینجا هم دست بر نمیدارن. یکمی رفتیم جلوتر، هواپیما افتاد تو توده هوایی، خیلی سخته تو سفاره شمال این اتفاق بارها و بارها افتاده و واقعا اشد آدم میخونه. حالا اینجا هم که هواپیما کوچیکه تو مسیرهای کوتاه، تو توده هوایی مثل یه قایقی که توی آب همجور بالا پایین میره. خلبان اعلام کرد که مسافران، اول کمک خلبان اعلام میکنه، مسافرای محترم نگران نباشید، رد خواهد شد، یه لحظه توده هوایی است. تکونها شدیدتر شد، مسافرای محترم کمربنداتون رو چک کنید بسته باشه. یکم شدیدتر شد، مهماندارا اومدن این بالا جای کیفا رو محکم‌تر کردن، گفت دیدیم که اینا وسایل صافکاری نقاشی رفت، همه نشستن نفسا تو سینه حبس. این تکونه شدیدتر شد، خلبان اعلام کرد مسافرای محترم نگران نباشید، بچه‌ها رو کنترل کنید، به خیر می‌گذره. گفت این برگشت و گفت ببخشید قرآنتون رو چند لحظه می‌دید؟ گفتم خدا برگشت. گفت آقا ول کن قرآن رو بده. آدم مؤمن چه تو اوج ترسش چه تو اوج رفاش، خدا امیرالمومنین فرمود این نشانه عقله. یه ذره خوشی اومد سراغت، فکر نکنی دیگه خدا نیستشا. یه ذره سختی اومد، فکر نکنی خدا دیگه نیستشا. خدا همه جا هست. اینم یکی دیگه از ویژگی های انسان مؤمن. تو خلوت بنده خدا میگفتش که من شوهرم نماز نمیخونه، ولی تو جمع چنان نمازی میخونه. وقتی فامیل میاد، وقتی پدرم میاد خونه، یه ولزالین میگه، میگه من به بابام میگم بابا این نماز نمیخونه، میگه بچه این قرائتی که این داره تو جمع عالی، تو خلوت، تو جمع یقه بسته است، یه تسبیح انگشتری، تو خلوت توی اینستا داره خودشو خفه میکنه. تو چرا تقوات اینجوریه؟ یعنی خدا رو تقسیم بندی کردی، یه جایی خدا میبیند بگید، یه جایی نمیبیند، یه جایی از خدا میترسی، یه جایی از خدا. ها آدم عاقل همه جا خدا هست، همه جا. یکی دیگه هم بگیم، پنجمین ویژگی آدم عاقل نرم‌خویی با مردمه و ششمیش اینه که اهل جدال نیست. ما فردا شب دیگه نمیخوایم درباره عقل صحبت کنیم، میخوایم دو ویژگی دیگر رو از ویژگی ها بگیم. من اجازه میگیرم و چند تا از آفتهای عقل رو خدمتتون میگم. آفت عقل، باید مراقب، عقل یکی از گنجینه های الهی برای انسان است. آفت عقل، یک، پیروی از هوای نفس عقل را تباه می سازد. جملات مال مولا الموحدین امیر المؤمنین. پیروی از هوای نفس، آدمایی که مطیع نفسن، میلم کشیده، حال کردم، عشقمه، خیلی سختگیری نکنید. اینقدی هم که شما سختگیری می کنید، خدا سختگیری نمی کنه. با این کلمات می خواد خودش رو تو گناه چیکار کنه؟ هایی داری تکرار می کنی، تو درگیر هوای نفس شدی، عقل تو عبین می بری. دو، عامل فساد عقل حب دنیاست، کسی که درگیر دنیا شده فساد عقل. سه، این سهش خیلی عجیبه، الله اکبر از این سه. من قبل از اینکه سه رو بخونم یه خواهش کنم، یه صلوات بفرستید، یه مقداری بیاید جلو. خدا خیرتون بده. سومین آفت عقل و امیرالمومنین فرمود بدترین آفت عقل کبر و نخفت است. یه بار دیگه، بدترین آفت عقل کبر و نخفت. آدمای متکبر عقل رو از بین میبرن. آدمای متکبر انقدر غرور دارن، یعنی انقدر این تکبر در وجود این اومده، خودش رو از همه برتر. ببینیم پلو چون که احکام دین بلد نیستی، بریم از این نفری که احکام بلده بپرسیم. خودم همه چیز بلدم، تازه چیزی هم سوال داشتی بیا پلو من. بریم پلو یه مشاور، خودم هزار تا مشاور رو درس میدم. تو بازاری نیستی، تازه وارد بازار شدی، بازار قلقی داره، بشین با یک آدم متخصص صحبت کن. بگه اینا که متخصص شدن چجوری متخصص شدن، منم یاد میگیرم. معمولا آدمای متکبر حاضر به شنیدن حرف حق چون خودشان را بگید عقل کل میدونم. خیلی خیلی سخته، تکبر آفت عقله، عقلم پس تعطیل میشه، جست فهمیده بودن میگیرن. چهار، حضرت فرمودن خشم و غضب عقلها را تباه میکند. در اوج عصبانیت یادتون باشه هیچ تصمیمی نگیرید، چون عصبانیت زیاد باعث میشه عقل کار. امام صادق علیه السلام، این جزء یافته های جدید علمی است، یعنی این کلام امام صادقی که دارم الان میگم جزء یافته های جدید علمی است از لحاظ پزشکی. امام صادق علیه السلام فرمودن کسی که مالک غضب خودش نیست، مالک عقل خودش نیز نخواهد بود. الان لحاظ علمی ثابت شده آدمی که عصبی است و اوج عصبانیته، عقلش کار لذا بچهشو میزنه، بعد از یه ساعت دیگه پشیمون میشه، حرکت‌های انفجاری انجام میده، آنی ایزایی انجام میده. دو سوم قتل‌ها مال افرادی است که اولین بار با هم درگیر شدن، یعنی قبلا هم دیگر نمی‌شناختن، یه در قتل اتفاق افتاد. لذا تو دستورات دین ما برای کنترل خشم اینه که حتما سکوت کن، نسخه امیرالمومنین. به تأخیر بنداز، نسخه پیامبر، اگر ایستادی بشین، نشستی دراز بکش. تو خشم کاری انجام نده، چون عقل کار. خدا رو گواه میگیرم الان دارم به شما میگم، اگر که توی اعضای خانواده، زن، شوهر، بچه ها، توی محیط های کار، تو جامعه ما افراد یاد می گرفتن موقعی که عصبانی شدن دست به کاری تصمیمی نگیره، چون چقدر آمار طلاق می اومد پایین. اکثر اینا که رفت مهریه به اجرا گذاشت، نفقه رو به اجرا گذاشت، این رفت ندونم عدم تمکین زد، تو اوج عصبانیت گذاشت رفت. نباید می رفتی تو اوج عصبانیت، نباید حرف میزدی تو اوج عصبانیت، اون کارت عاقلانه نبوده. پنج، حضرت فرمودن آفت عقل عجب و خودپسندی است. من یه سوالی بکنم شما پاسخ بدید، تفاوت تکبر با عجب چیه؟ حضرت گفتم بدترین آفت عقل تکبر است، اینجا ماست فرمودن آفت عقل عجب و خودپسندی است. تفاوت تکبر عجب، بله عجب، دو تایشون بدن ها جزو گناهان کبیره هستن. بگید یه نفر، یکم نزدیک شدیم ها، یکم دقیق تر، میتونه تو دو تایش هم باشه. یه نفر متکبره، یه نفر عجب داره، تفاوتش تو چیه؟ درست داری میگی، یکی درونه یکی نسبت به بیرون. آدم های متکبر خودشان رو نسبت به مردم برتر میدانن، به چهار تا نماز خونده، یه سرگردن خودش بالا میگیره، ما که بهشیم، خدا مردم رو هدایت کن. تو چیکار کردی؟ مگه دو رکعت نماز خونده، کجا معلوم تو بهش بری؟ همچین جس گرفته انگار که از بهش مال این خلق شده. آدم متکبر خودش را نسبت به مردم برتر میداند. یه ویژگی شاید داشته باشه، مثلا مدرک تحصیلی داره، خونه خوبی داره، ماشین خوبی داره، صدای خوبی داره، خوشگله، از لحاظ اعمال عبادی خیلی کار انجام داده، بالاخره یه ویژگی داره، خودشو نسبت به مردم برتر میدونه، یه سرگردن میگه من مردم برترم. این آدم خسرت دنیا، جاش جهنم است، شک نکنید، چون کبریایی ماله خداست. اوج نه، اتفاقا اوج گردنش هم میندازه پایین در مقابل مردم، متواضع است، یه آهی هم میکشه، همچین یه جست خیلی مظلومی هم داره درونش. اوج بیرون نیست، اوج کجاست؟ درون خودش، ولی خودش رو خیلی قبول داره، درون خودش. جناب موسی به شیطان گفت شیطان تو بر کدوم بنده ها چیره ای مسلطی؟ گفت به بنده هایی که گناهشون رو کوچیک ببینن، کار خوبشون رو خیلی. این عجبه. این گردنش هم پایینه، خیلی هم جسم نمیگیره، اما تو درون خودش خودشو خیلی دیگه کسی فرض کرده، یه چهار تا کار خوب انجام داده، فکر کرده بهش مال اینه، ولی به مردم هم کاری نداره، یعنی نسبت به دیگران هم فخر. کجا بزرگ خودشو میدونه؟ یه نفر نیست به این آدم بگه یکم صبر کن. امیرالمومنین کمیل رو خوندی؟ امیرالمومنین چجوری گریه میکنه؟ عرفه حسین ابن علی رو خوندی در مقابل خداوند داره چیکار میکنه؟ ابو حمزه رو خوندی امام سجاد داره چیکار میکنه در مقابل خداوند؟ تو به کدوم اعمالت مینازی انقدر خودتو گرفتی؟ و خودتو دیگه 100% بهشتی میدونی؟ کسی که درگیر عجبست آفت عقله. هفت، حضرت هم بودن آن که لهو و خوشگذرانیش فراوان باشد عقلش کم میشود. مدام با رفیقا تو این کافی نتو، تو این کافی شاپ و تو این نمیدونم رستوران و تو این فضا و همش در حال خندیدن، همش در حال مسخره بازی، زندگی رو جدی نگرفته، عقلش رو داره از بین میبره این آدم. چون از عقلش استفاده بگید، از عقلش استفاده نمیده، همش کجا بخندیم بریم، همش در حال دلغک بازیست. و بعد حضرت هم بودن که از دست رفتن عقل در زیاده طلبی است، حرص هم باعث میشه عقل انسان از بین بره. این گنجینه بزرگی که خدا داده، خدایا چیکارش کنیم؟ حفظش کنیم. حضرت هم بودن ذکر و یاد خدا روشنایی عقل است. میخوای عقلت روشن بشه؟ دل به یاد خدا بسپار. الا به ذکر الله، زبانت بگه الله الله الله، ذکر بگو لا اله. قشنگی ذکر اینجاست. جوونا از این روایت لذت ببرید. این حدیث قدسی است. این روایت چقدر میارزه قیمتی براش نیست. اصلا قیمتی نمیشه براش گذاشت. محشری است این روایت. خدا ببینید چیکار کرده. حدیث قدسی است. فرمود اگر به قلب بندم نگاه کنم، ببینم محبت من و ذکر من بر قلبش چیره شده. به یاد منی. بنده من به یاد من. فرمود اراده زندگی اون رو، تربیتش را خودم به عهده میگیرم. من خدا تربیتش رو به عهده میگیرم. قلبش رو دیگه من هدایت میکنم. دیگه بس ما چیزی نمیخوایم. تربیتمون رو خودش به عهده بگیره. تو مسیر دیگه کج نمیریم. این قلبه رو بسپار دست خدا. چجوری؟ چشت اومد به نامحرم بیفته، چشتو ببند. لا اله الا الله. خدا یا حفظ کن. چشم پاک باشه. این یعنی ذکر خدا. یعنی اومدی زنای چش کنی، خودت رو کنترل کردی. زمان اومد یه حرف بیجا بزنه، لبتو بستی. خدا یه کنترلم کن، زبانم پاک باقی بماند. این یعنی ذکر خدا. نسبت به مادرت اومدی عصبانی بشی، یه لحظه خودت رو کنترل کن، جمله ای نگو. خدای گفتی حرمت مادر، چشم. این یعنی ذکر خدا. ذکر خدا توی رفتار. درست شد؟ اینم سخنم تمام. یکی از بچه های دانش آموز به من میگفت، کلاس 11 هم بود، گفت تو خونه اون پول گم شد، مادرم گرفت زدم. گفت بچه پول دزدی به سر جاش. گفتم مادر جون قربونت بشم، به خدا من بر نداشتم. مادر زدم و گفتش که بچه جان پول ورداشی، غیر از تو کی تو خونه بوده؟ ورداشی به سر جاش. اما که ور نداشیم، از اینم که ما رو گرفت زد که خاک بر سرت کنن که بردم، من بچه دارم، من بچه داریم. گفت یه چند روزی گذشت، مادر یادش اومده به کی داده، با اومد زد تو سرم. گفت بچه جان چرا یادت نمونه من پولو به کی دادم؟ گفتم من مخلصتم، همون موقعی که زدی تو سرم، هم الان که میزنی تو مادری، من چیکار کنم؟ اینه بهش میگم بچه خوب. در مقابل پدر مادر تو اجازه نداری گستاخی کنی. اشتباها اصلا به ظلم زد تو صورتت، سرتو میدازی پایین. خدا یا صبرمو زیاد کن. حرمت مادر که نباید بشکنی، حرمت پدر که نباید بشکنی، صبرمو زیاد کن. این نشانه عقله. ولی یکی از نشانهای عقل کنترل خشم بود دیگه. اینجا خشم تو کنترل کن. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدیم، قبل من دعا قبل از دعا بگم، همه ما اراده همون این هست بنده این خدا باشیم یا نه؟ هممون مشتاق بهش هستیم، هممون از جهنم دلمون میخواد نجات پیدا کنیم، هممون منتظر ظهور امام زمان هستیم، هممون خدا رو دوست داریم. بله، عقل سلیم ما رو به این سمت میبره. خدایا برای تو نشستیم و برای پاک شدن، چون اینجا هم برای پاک شدن گذشته است، هم برای برنامه‌ریزی برای آینده است، هم برای رشد. برای تو نشستیم، به یاد تو نشستیم، اومدیم برای اصلاح، اومدیم برای سعادت. به عزت و جلالت قسمت میدیم ای خدای مهربان، تمام گناهانی که کردیم خودمون فراموش کردیم. سال گذشته مهر ماه 22 مهر شما چه گناهی کردی یادت نمیاد، ولی ملائک ثبتش کردن. خدایا ملائک ثبت کردن، زمین ثبت کرده، اعضا و جواره ثبت کردن. خدایا هر گناهی کردیم خودمان فراموش کردیم، ولی ملائکت زمین خودت ثبت کردی. به آبروی امیرالمؤمنین تمام گناهان ما رو ببخش و بیامرز، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.